أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل كلام در بيان باطن و تأویل قرآن این شد که بعید نیست یک معنای عام می داشته باشه که شامل هر آنچه مدلول استعمالی الفاظ نیست، همه اونها رو شامل بشه، به تفصیلی که قبلا گذشت. و لذا گفتیم از مدلول استعمالی که بگذره، مدالیل تفهیمی تمام اونها داخل در تأویل میشه، و مدلول استعمالی و بطن و تأویل، هر مدلول تفهیمی رو که ظهور لفظم و دلالت لفظ هم باش مساعد باشه شامل میشه، ولو بیان شد که منحصر نیست تأویل به خصوص مفاهیم و مدالیل تفهیمی. ممکنه مطالب دیگری که به صورت رمزگونه از آیات بین خدا و بین مخاطب به قرآن و پیامبر و معصومان منظور باشه، اونها هم داخل در تأویل باشه. ولی موجبی برای خروج موارد ظهور و دلالت لفظ از معنای تأویل نیست، بعد از آنی که روایات معتبره تأویل رو بر مواردی حداقل تطبیق فرموده بود که دلالت تفهیمی در اون مورد ثابت بود، دلالت عرفیه در اون مورد بود، ولو دلالت استعمالی و مدلول استعمالی نبود، که بیان شد مورد قاعده اشتراک در طبعات از این قبیل موارده. و بیان شد این که وهرم به معنای ظهور نیست تا اینکه تأویل و بطن در قبال ظهور باشه. خب بر این اساس بیان شد که تأویل شامل موارد وسیعی از دلالات ظهوریه و لفظیه میشه، که موارد القاء خصوصیات و کنایات و مجازات و لزوم بیان، تمام اینها مندرجه، و همینطور موارد مناسبات بین حکم و موضوع که در حقیقت بخش عمده ای از موارد القاء خصوصیت مردش به مناسبات بین حکم و موضوعه، که مبنای استناد ائمه علیهم السلام به عده‌ای از آیات مبتنی بر همین مناسبات بین حکم و موضوع و القاء خصوصیات در کثیری از موارد مردش به همینه. و گفتیم مندرج میشه در تأویل و بطن هر آنچه از قبیل مفهوم مفهوم شرط و قید که باز در روایات در موارد متعددی استناد شده به آیات و حتی قیاس و اولویت، دلالت اقتضا، تمام اینها تأویل محسوب میتونه باشه، چون دلالت استعمالیه و مدلول استعمالی در این موارد نیست، بلکه دلالت به ضم یک نوعی تأویل و برگشت دادن، مثلا اخذ قید یا شرط، این موجب میشه که معال کلام به دلالت بر اون مفهوم باشه. قیاس اولویت مردش به اینه که معال کلام افاده اون مطلبه و همینطور. و در نهایت گفتیم بعید نیست موارد لزوم غیر بیان هم در مثل تأویل مندرج باشه، ولو در این موارد دیگه دلالت لفظ به کار نیست، یعنی ظهور استعمالی یا ظهور دلالی هم شکل نمیگیره. اما در عین حال دخالت لفظ بر فهم، بر امکان فهم اون لازم غیر بیان خلاصه جزء مصداق تأویل قرار بده مورد رو بعید نیست. که مثال هم زدیم، گفتیم مثلا اگر محیط مربعی رو به کسی بدن، گفته بشه معال این به اینه که اندازه ضلعش فلان مقداره، این بعدی نداره، ولو این که دلالت ظهوریه فضلا از دلالت استعمالیه برای این لفظ شکل نمیگیره در تحدید اندازه ضلع. اما گفته بشه که تأویل این کلام و لازمه این کلام و برگشت این کلام به اینه، حرف بعیدی نیست. یعنی اگر به کسی اندازه مربعی رو دادن، اگر گفته بشه خب به شما در حقیقت اندازه ضلع هم دادن، این در حقیقت اون رو هم به شما رسوندن به گونه‌ای، معال این کلام به اینه که اندازه ضلع هم مشخص شده براتون. از یه نظر ظهور نیست و بیان ظهوری نیست، شاهدش اینه که مورد سوال قرار میگیره و اون شاگرد میگن اندازه مربعی این مقدار است، اندازه مساحت، اندازه ضلع آن چقدر است. این از یک طرف، ولی در عین حال همین اندازه رو که دادن برای امکان رسیدن به پاسخ کافیه که گفته بشه که برگشت این کلام و معال این کلام در حقیقت به بیان اندازه ضلع هم هست. و بالاتر ممکنه بگیم که اندازه مربع که به شما دادن در معالش به اینه که اندازه مساحت هم به شما دادن، یعنی دسترسی به مساحت هم در اختیار شماست. معال اندازه دادن مربع اینه که اندازه مساحت هم اینه. این لوازم که لوازم غیر بیان هم محسوب میشه، که موجب میشه که لفظ در حد ظهور و دلالت استعمالی و تفهیمی هم در مورد شکل نگیره، موارد لزوم غیر بیان، اما صدق تأویل در این موارد هم بعید نیست. کما این که لوازم مثل قضیه آیه حمل و فصال و فصال بر اقل حمل گفته بشه که معال این مجموعه، این دو دلالت استعمالی و ظهوری، به اون بیان حداقل حمله، این هم همینطور، این هم اندراجش در تأویل حرف بعیدی نیست که در حقیقت بخشی از استناد ائمه علیهم السلام به آیات از این قبیل میتونه باشه. خب حالا مقصود از این تمهید این بود که این بخشی از استناد ائمه به روایات که ممکنه بر مبنای تأویل باشه، ولی بخشی از روایات ازش استفاده میشه، استناد شده به آیات یا آیات به کار گرفته شده، نه به عنوان تفسیر یا تطبیق، بلکه آیه به عنوان مشاکلت در تعبیر یا تنظیر یا استعمال به کار گرفته شده که با اینکه آیه دلالت بر اون مورد استخدامی که در روایت قرار گرفته دلالتی هم نداره، شاید امام علیه السلام هم نخواد بفرماد این آیه داره این مطلب رو بیان میکنه، بلکه آیه به عنوان اینکه تعبیری در آیه آمده که اون تعبیر مورد استفاده امام علیه السلام قرار میگیره، نه به عنوان تفسیر. بخشی از روایات به نظر میاد از این قبیل باشه و من به نظرم اینه که این گونه استخدام آیات رو در بعضی از کلمات مرحوم علامه مجلسی هم دیدم که ایشون فهمش از بعضی از روایات از این قبیله. مثلا در یه نمونه‌ای در یه روایتی در کافی آمده منتهی میشه سند کلینی به عمر ابن یزید. قال اشتريت ابلا وانا بالمدينه مقيم. شطور، مقداری شطور تهیه کرده بوده، خریده بوده. فاعجبتني اعجابا شديدا، یعنی خلاصه مورد تحسین خودش قرار گرفته بوده، خوشش آمده بوده از این خریدی که کرده بوده راوی که عمر ابن یزیده. بعد میگه که فدخلت على ابی الحسن الاول، بر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه طرف وارد شده بوده و خدمت اون حضرت، بله، فدخلت على ابي الحسن الاول فذكرتها، خدمت حضرت مثلا عرض کرده که آقا من این شترها رو خریدم، که انه شترهایی بوده که خوشش آمده بوده، گزارش کارم خدمت آقا کرده که من همچین کاری کردم. بله. فقال، این روایت رو هم ما که از کافی نقل کردیم، همونطوری که در وسائلم نقل کرده که کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن الحسین ابن عمر ابن یزید عن ابیه که میشه عمر ابن یزید. من حالا به صحبت حسین ابن عمر رو نمیدونم، ولی بقیه رجال سند دیگه مشکلی نداره، ظاهرا عمر ابن یزید هم که ثقه است و از این جهت حالا مهم نیست برمام خیلی سندش، علاوه بر این که این روایت در کافیه هست به نقل صاحب وسائل، البته برقی هم اینو در محاسن آورده، منتها سند او هم مشتمل بر حسین ابن عمر ابن یزید هست. حالا غرض اینه که این گزارش و گزارش خرید این شترا رو خدمت امام کاظم راوی میکنه. حضرت بهش فرمودن فقال ما لك وللابل، برای چی خلاصه شتر تهیه میکنی، چه کار داری دور این کار؟ اما علمت انها کثیره المصائب، نمیدونی شترها دردسر زیادی داره؟ حالا دردسر زیادی داره یعنی اینکه آفت گیره، چون از بعضی از روایات دیگه هم استفاده میشه که شتر خیلی فوایدی نداره، دردسرش زیاده، برخلاف گوسفند که مال با برکتیه و کأنه گاو بینابینه. در گوسفند تو ذهنم اینجور روایت داره اذا ادبرت اقبلت، یعنی اگر حتی پشت بکنه و خلاصه درد سرایی هم بخواد داشته باشه، ولی در این حال در نهایت فواید و سود خوبی داره، در گاو داره اذا اقبلت اقبلت و اذا ادبرت ادبرت، ولی در شتر داره اذا اقبلت ادبرت. اینجور تو ذهنم، یعنی حاکی از اینه که دردسرای زیادی داره و در مجموع خلاصه سوداور نیست و مفید نیست. حالا این حاصلش اینجور به نظر میاد. حضرت فرمودن مالک وللابل اما علمت انها کثیره المصائب، قال راوی میگه فمن اعجابی بها، از بس اینا مورد خوشایندم بود اکریتها، اینا رو هم کرایه دادم، مثلا وسیله سفر اون روز بوده، و بعثت بها مع غلمان لی الی الکوفه، نوکرایی هم این آقا داشته، این شترها رو که کرایه داده برای مثلا باربری مسافرکشی با نوکراش فرستاده به کوفه. قال این راوی میگه فسقطت کلها، همش از بین رفت. فدخلت علی، بر امام علیه السلام داخل شدم، خدمت حضرت رفتم، فاخبرته، گزارش کردم اینی که قبلا گزارش کرده بوده خلاصه تهیه شترها رو، حالا گزارش کرده تلف اونها رو. قال حضرت فرمودن فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. حضرت این آیه رو فرمودن در این مورد، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، که انهو کنایه از این که چرا از اون مشورتی که به دادم، گفتم خلاصه نسبت به شتر تهیه اونها و سرمایه گذاری در این قسمت اقدام نکن، اما این آیه رو حضرت گرفت به کار گرفتم، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. خب مورد آیه، مفهوم آیه، خلاصه امر به تحذر از مخالفت اوامر الهیه، ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. حضرت اینو در اون مشورت خودشون تطبیق کردن یا به کار گرفتن. خب این پیداست، استشهاد در حقیقت به آیه نیست، بلکه صرفاً به کارگیری اون تعبیرات آیه در این مورده. از باب این که خلاصه مثلا حضرت امر الزامی نداشتن نسبت به این راوی که او مستحق عقوبت و عذاب باشه، بلکه امر حضرت در حقیقت ارشادی بوده، ولی در این حال حضرت کأنه این تعابیر آیه رو مورد استفاده قرار دادن در مورد امر ارشادی خودشون. و اصلا ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، منظور از این عذاب با اون عذابی که متوجه عمر ابن یزید شد که سقوط اموال و تلف اموال فرق داره. مثلا آیه در مسیر اینه که با تکالیف الهی مخالفت نکنید که مستحق عقوبت میشید. در این قضیه مورد مشورت این شخص با امام علیه السلام اون چه بوده اصلا تکلیف نبوده و اون چه بوده از پیامد عقوبت عذاب نبوده، بلکه پیامد مثلا طبیعی یک تهیه مالی بوده. خب این از باب استدلال به آیه، استشهاد به آیه یا قضیه تفسیر آیه نیست، بلکه صرفا از باب مشاکلت در تعبیر. به جای این که حضرت بفرمان که نسبت به نظریه مشوریتی من مخالفتش حذر کن چون ممکنه پیامدی برات داشته باشه، از این تعابیر آیه حضرت استفاده فرموده و بدون اینکه بخواد آیه به این معنا تفسیر بشه. این تفسیر نیست، حتی تطبیق هم نیست، بلکه صرف مشاکلت در تعبیر منشأ به کارگیری آیه میتونه باشه. این وسائل جلد 11 صفحه 502 این روایت اونجاست. یا مثلا بله در یه روایت دیگری آمده که روایت شیخ در عمالیه از امام صادق به سندی نقل میشه در این روایت که ایشان از پدر بزرگوارشون نقل فرمودن، قال الباقر علیه السلام اتقوا فراست المؤمن، خلاصه توجه داشته باشید و بپرهیزید، مواظبت داشته باشید از فراست مؤمن. شخص مؤمن فراست و زیرکی داره. فانه ينظر بنور الله، به واسطه نور الهی او نظر میکنه و فهم میکنه، با زیرکی که با نور الهی برای او حاصله خلاصه متوجه بواطن و خلاصه پیچیدگی‌هایی میشه. ثم تلا هذه الآیه، بعد حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. حالا این ان فی ذلک لآیات للمتوسمین یعنی میخواد بگه که به اصطلاح مؤمن مثلا متوسمه و فراست داره متوسمین یعنی وسم و علامت و کسانی که تطلع میکنن به علائم، یعنی خلاصه از علائم به واقعیاتی پی میبرن که همون کنایه از یا تعبیر مفادش همون زیرکیه، فراسته. خب آیا این میخواد بگه که مثلا مؤمن فراست داره، یا اینکه این ذکر این آیه برای اینه که خلاصه از باب مشاکلت در تعبیر و از باب اینکه این آیه فرض کرده زیرکی رو در بعضی از اشخاص، حضرت میخواد اینو بفرماد در مورد مؤمنم خلاصه زیرکی وجود داره، اما اینکه این آیه میخواد بگه مؤمن زیرکه، یا مثلا در یه روایت دیگری از امام صادق سلام الله علیه نقله که سأله رجل عن القائم یسلم علیه به امرت المؤمنین، سوال کرد که آیا به حضرت بقیت الله سلام به عنوان امیر المؤمنین میشه کرد، چون دیگه اون حضرت علاوه بر امامتی که داره حضرت خارجنم مانعی از امامت اون حضرت نیست، بلکه با ظهورش خلاصه مدیریت میکنه و همون در ظاهر هم متصدی امارت مؤمنین و ریاست مبتنی بر امامت هست، که انه میخواد بگه که بقیه ائمه غیر از امیرالمؤمنین در برهه‌ای و امام حسن در برهه‌ای بقیه خانه نشین بودن، ولی دیگه حضرت بقیت الله دیگه مانعی از ریاست اون حضرت نیست. خب حالا میشه به اون حضرت سلامی که کرد به این عنوان، السلام علیک یا امیر المؤمنین، تعبیر به امیر المؤمنین نسبت به اون حضرت دیگه مانعی نداره، که انهو تو ذهن راوی بوده که این تعبیر رو در بقیه ائمه به کار بردن که انهو درست نیست، از باب این که امارت ظاهری رو نداشتن، ولو امامت حق مال اونهاست، اما به حسب ظاهر تصدی امر نداشتن به واسطه غصب غاصبی، اما حضرت بقیت الله که دیگه این چنین نیست. پس میشه به اون حضرت سلام به این عنوان کرد و از اون حضرت به این تعبیر یاد کرد؟ قال الله، حضرت فرمود نه. ذاکه یعنی امیر المؤمنین اسم سمى الله به امیر المؤمنین، این اسم مخصوص حضرت علی علیه السلامه، مخصوص امیر المؤمنینه. لم يسمى به احد قبله، هیچ کسی قبل از اون حضرت به این تعبیر ازش یاد نشده، هر کی میخواد باشه، که انه کنایه از غاصبان خلافت قبل از امیر المؤمنین، لم یسم بهی احد قبله ولا یسم بهی بعده الا کافر. اگر از کسی به این تعبیر یاد بشه که انه خود او هم موافق با این تعبیر باشه، منع نکنه از این تعبیر و خودش رو کسی مستحق این تعبیر بدانه، او کافره. راوی میگه قلت و جعلت و فداک کیف یسلم علی، پس به حضرت بقیت الله چگونه باید از اون حضرت تعبیر بشه، سلام به اون حضرت بشه. قال تقول السلام علیک یا بقیت الله، تعبیر از اون حضرت باید به بقیت الله باشه نه امیر المؤمنین. ثم قرأ، حضرت این آیه رو بعد تلاوت فرمودند، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حالا مثلا این آیه حضرت میخوان بهش استشهاد بکنن یا حضرت میخوان بفرمان که اطلاق بقیت اللام میشه از این آیه بر میاد که اطلاق بقیت الله بر حضرت صاحب الامر درسته، چون ولو خدا بقیت الله رو در مورد دیگری اطلاق کرده باشه، اما به یک عنوان و مفهومی است که در مورد حضرت بقیت الله این اطلاق جاریه. اما حالا حضرت این آیه رو ذکر کردن در مقام استشهاد به این آیه هستند، بر این که مثلا منحصراً از حضرت بقیت الله باید اینگونه تعبیر بشه، یا از باب این که خب آیه بقیت الله رو در اون مورد قضیه ظاهراً فروش بر اساس مکیال حق ذکر کرده که بقیت الله رو، یعنی اون مقداری رو که خدا حکم به مشروعیتش کرده در مقابل کم فروشی، کم زیاده گرفتن بیش از استحقاق، خب بقیت الله یعنی اون مقداری رو که از مال حلال، اون دیگه بقیت الله برای شما، خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اما خب بقیت الله یه مورد اطلاقش اونه، در مورد امام باقی از ائمه اهل بیت هم این لفظ به مفهوم صادقه که بخواد این ذکر این آیه استشهاد بر اون چه حضرت در مورد اون حکمی که بیان کردن باشه خیلی روشن نیست. یا مثلا در یه روایت دیگری داره که الرجل یصلی فی یوم غیم فی فلات من الارض، روز ابری در یک سرزمینی، در یک فلاتی، زمین برهوتی، زمین بی آب و علفی، ولا یعرف القبله، سمت قبله رو بلد نیست، فیصلی حتی اذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، از نماز که فارغ شد، حالا که ابر کنار رفته، آفتاب در آمده، وضعیت قبله روشن شد، فاذا هو قد صلى لغير القبله ايعتد بصلاته، آیا اکتفا بکنه به این نماز، ام يعيدها فكتب يعيدها، این نماز باید اعاده بشه، مالم یفتح الوقت، هنوز اگر وقت باقیه نمازشو اعاده کنه. ایعتد به صلاتیهی ام یعیدو فکتبه یعیدو ها معلم یفتول وقت او لم یعلم. بعد حضرت فرمود ان الله یقول و قوله الحق فأینما تولوا فثم وجه الله. خب به نظر این ذکر فأینما تولوا فثم وجه الله برای جواز اکتفای به صلات در فرضی که وقت گذشته و بعد از وقت طرف متوجه این مطلب بشه، یعنی متوجه بشه که نمازش به سمت قبله نبوده. نه برای وجوب اعاده نماز در اون فرض دیگر. چون مناسبت ذکر آیه برای این میتونه باشه و الا هیچ مناسبتی نداره که وجوب اعاده رو بعد بگن فأینما تولوا فثم وجه الله. رضا در روایت دیگه هم داره که اذا صلیت و انت على غیر القبله و استبان لک انک على غیر القبله و انت فی وقت فاعد و ان فاتک فلا تعد. که انه حضرت این آیه رو برای اون بخش و ان فاتک فلا تعد اعاده لازم نیست ذکر فرمودن، یعنی مفهوم اون چه در کلام حضرت آمده بود یعیدها ما لم یفته، که مفهومش اینه که انفاته فلا یعید. اینی هم که در روایت بود او لم یعلم، یعنی که انه اینه که آدم مال اون جاییه که بدانه، ولی اگر ندانه که آیا به قبله بوده یا به غیر قبله بازم اعاده لازم نیست. حالا غرض اینه که ذکر این آیه، آیا این آیه در مقام حضرت در مقام استشهاد به این آیه که در فرضی که نماز به غیر قبله واقع شده این آیه میخواد بگه که نماز ولو در بعضی از فروض درسته و اعاده نداره، یا ذکر این آیه از قبیل استیناس و بیان این که خلاصه تعجب نکنید نماز به غیر سمت و سوی قبله اعاده نداشته باشه، چون اینما تولو فثم وجه الله. اینطور نیست که استیحاشی داشته باشه اجزاء صلات به غیر قبله، اما این که بخواد این استظهار از آیه باشه یا بیان باطن این آیه و تأویل این آیه بخواد در رابطه با اون مورد استشهاد حضرت باشه، اینا معلوم نیست. و موارد دیگری هم هست، مثلا در یه روایتیه من احب ان یقیه الله شر یوم الاثنین، کسی که بخواد شر روز دوشنبه از او دفع بشه فلیقرأ فی اول رکعت من صلاة الغدات هل اتا علی الانسان ثم قرأ ابو الحسن علیه السلام فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره و سرورا. آیا حضرت میخواد میگن که این آیه میخواد دفع شر روز دوشنبه رو نسبت به کسی که این گونه عمل بکنه یا اشتمال روز دوشنبه بر شر رو این آیه میخواد بگه، یا حضرت از باب مشاکلت در تعبیر و تنظیر نحوست دوشنبه به اون روزی که در مورد آیه نسبت به شر در اون روز اشاره شده، خواستن به این آیه ذکر این آیه به این خاطر باشه و همینطور برخی از موارد دیگه. غرض اینه که بخشی از نصوص و روایات که درش آیاتی ذکر شده، معلوم نیست ذکر این آیات در مقام تفسیر و استشهاد و تطبیق حتی اون آیه بر اون مورد خاص باشه، بلکه از قبیل استخدام آیه و لفظ آیه و تعبیر اون آیه است در اون مورد. مثل بعضی از مواردی که احیاناً شعرا بعضی از الفاظ آیات رو به کار میگیرن بدون اینکه ناظر به تفسیر اون آیه باشن. ممکنه ائمه علیهم السلام در برخی از موارد کلماتشون مبتنی بر تفسیر آیه و تطبیق آیه و حتی تأویل آیه نباشه. ولذا حساب اینام باید جدا بشه از بحث تأویل و تفسیر. اون چه در معنای تأویل آمد خلاصه یک امری بود که بنا شد مفاد آیه در حقیقت بالمعال اون باشه، اما مواردی از این قبیل معلوم نیست که منظور امام علیه السلام این باشه که مفاد آیه این مطلبیه که دارم من میگم. شاید منظور در این موارد خلاصه به کارگیری و استفاده از لفظ آیه باشه، نه تفسیرن، نه تطبیقن، نه تأویلن، بلکه لفظن حضرت آیه رو به کار گرفته به جای اینکه لفظ خاصی از خودش تعبیر کنه، لفظ آیه رو حضرت تعبیر فرموده، نه به عنوان اون چی از تفسیر بیان شد. الحمدلله رب العالمین.